بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد. رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان. حالا دیگر هدف نهایی تصرف سرزمین فلسطین و بازگرداندن استقلال سیاسی به یهودیان است. استقلالی که 2000 سال است از آن سلب شده است. یهودیان حالا برمیخیزند، سلاح در دست میگیرند و اعلام میکنند که مالکان میهن باستانی خیش هستند. ماجرای نخستین مهاجرت به فلسطین میتوانست همینجا متوقف شود، اما یک روزنامه‌نگار یهودی صهیونیست و اتریشی به نام تئودور زئو هرتزل که ممکن است نام او را هزاران بار شنیده باشید، موجب شد این روند توقف پیدا نکند. هرتزل در زندگی شخصی از دو شخصیت مشهور بسیار تأثیر گرفت. او از یکی از این اشخاص که از بدشانسی در جایگاه یک یهودی قربانی یهودی ستیزی اروپایی است، انگیزه گرفت تا صهیونیسم را جدی بگیرد و از شخص دیگر هم راه‌های موفقیت استراتژیک در یک سرزمین بیگانه و تحت تصرف را آموخت و بازآفرینی کرد. اولی آلفرد دریفوس و دومی سسل رودس بود. هرتزل بارها در جاهای مختلف رودس را ستود و در خاطرات روزانش 18 بار از رودس نام برده است که این حد از ستایش وی نشان می‌دهد که روش‌های او را به عنوان طراح بی‌رقیب استعمار موفق، بی‌رحم و غیر انسانی بریتانیا در جنوب غربی آفریقا با دقت مطالعه کرده است. این در حالی است که رودس در مقابل درخواست دیدار هرتزل برای خرید بخشی از مستعمرات بریتانیا در جنوب آفریقا گفته بود پولش را در جیبت نگه دار. البته هرتزل بدون آن که ناراحت شود در خاطراتش پس از شنیدن این جواب نوشت دقیقاً همان شخصیت رودس که انتظار داشتم. هرتزل در جای دیگری با اعتماد به نفس عجیبی نوشت مهره‌هایی که در شطرنج من بازی خواهند کرد عبارتند از سسیل رودس، روزولت پادشاه بریتانیا و قیصر آلمان. البته او در ادامه ذکر کرده که با هر یک از آنان با چه واسطه‌ای روبرو ارتباط خواهد گرفت. 6 ماه بعد از اینکه رودس او پاسخ به تقاضای هرتزل داده بود، واسطه ها موفق شدند در 19 ژانویه سال 1902 موافقت رودس بر این دیدار جلب کند. اما حالا هرتزل موقعیت مناسب نمیدید. او مطمئن نبود که هنوز تمام شوق رودس برانگیخته باشد. بنابراین نامه دو پهلو مشتمل بر تصریح و کنایه و ابراز خوشحالی و نگرانی خطاب به رودس نوشت. هرتزل در این نامه با وضوح از استعماری بودن طرحش بر فلسطین، از فاقد تخیل بودن سیاستمداران آمریکایی، از روشن‌اندیشی و عملگرایی رودس و مفید بودن این طرح بر فرهنگ و اقتصاد بریتانیا نوشت. هرتزل ادامه می‌دهد: طرحی را که زمانی برای تمسخرش بوده به جایی رسیده که 4 میلیون نفر آماده اجرایش هستند. هرتزل ادعا میکرد که در این طرح نظر مساعد قیصر آلمان و سلطان عثمانی و همچنین شماری از اعضای مجلس عوام و منتفضان کلیسا در بریتانیا را جلب کرده، اما واسطه ها موفق شدند هرتزل قانع کنند که بر ارسال نامه به رودس کمی صبر بکنند. بعد از نزدیک به 70 روز در یادداشت کوتاهی که در دفتر خاطرات هرتزل ثبت شده نشان داده میشه که رودس مرده و هرتزل غمگین و عصبانیه که چرا واسطه ها نتانستن مسئله دیدار با او را به فرجام برسانن. بر ای که بفهمیم چرا رودس برای هرتزل اهمیت کلیدی داشته، کافی است کمی سوابق او را مرور کنیم. رودس مؤسس شرکت استخراج و بازرگانی الماس دبرز بود، شرکتی که در همین سالهای اخیر و طی سالهای 2014 تا 2018 بیشترین فروش الماس خام جهان در جهان داشته. وقتی رودس نخست وزیر مستعمره کیپ تاون شد، طرحی را ارائه کرد که بر اساسش زمین‌های زراعی به اندازه‌های حدود 3 هکتار بین کشاورزان تقسیم می‌شد، به شکلی که این مزارع قابل فروش یا انتقال نبودن و بعد از مرگ کشاورز این زمین‌ها به پسر بزرگش می‌رسید. فرزندان دیگر کشاورز قانوناً مجبور بودند خانه را برای پیدا کردن کار ترک بکنند. همچنین مالیات‌های سنگین راهی بر آفریقاییان باقی نمی‌ماند جز اینکه مانند بردگان تا حد مرگ کار بکنند. بخش دیگر از طرح هم این قسم بود که زمین‌ها را به افراد در خارج از زادگاه وی تخصیص می‌داد تا ساختارهای اجتماعی و قبیله‌ای و کمک اونا نیاید و اونا را بر مقاومت علیه استعمار بریتانیا تشویق نکنه. طرح ضد انسانی رودس به طور قابل توجهی در استعمار بریتانیای جنوب آفریقا موفق بود. رودس در ادامه با گذراندن قانون حداقل زمین لازم برای شرکت در انتخابات، عملاً درصد بالایی از مردم آفریقا را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. اینا نمونه هایی از مشخصات سسیل رودس بود که او را در نگاه هرتزل به الگوی والا و غیر قابل مقایسه با دیگران تبدیل کرده بود.
شما ببینید هدیره استعمار چه بر سر دنیا آورد. اگر شما با آفریقای وقتی مطابقت کنید، یک نمونه بارز پدیده استعمار رو در آفریقا میبینید. کشورهای اروپایی رو گرفتن، مجسمه های خودشون رو به عنوان آزاد کننده این کشورها در اونجاها درست کردن گذاشتن. یه نمونهش کشور زیمبابوه بود که من رفتم اونجا دیدم یه مجسمه وسط یک جنگلی که از تماشاگاه های معروف زیمبابوه است نصب کردن. گفتن این کیه؟ گفتن این مجسمه اون سردار انگلیسی است که اول بار زیمبابوه را آمد فتح کرد داد به انگلیسا. در هند یه نمونه دیگرشه.
بنده در یکی از شهرهای هند در سطح میدان دیدم یه مجسمه است. پرسیدم این مجسمه کیه؟ گفتن این مجسمه سردار انگلیسی است که بر این شهر حکومت می‌گرده. برابر خدا، چرا مجسمه یه ظالمی که شما سالها مبارزه کردی اینا رو بیرون کردی الان مجسمه شو چه نصب کردی؟ هدفشون دستندازی است، دستندازی به منافع ملت‌ها، به کشورها و سلطه و نفوذ. هدف استکباری اینه. خب اگر یک کشوری بخواد در مقابل این هدف ایستادگی کنه و از استقلال خودش دفاع کنه، چه استقلال فرهنگی، چه استقلال سیاسی، چه استقلال اقتصادی، طبعا درگیری به وجود میاد. یکی از میدانهای درگیری ما با استکبار اینه.
هر اندازه که رودس در نگاه هرتزل یک الگوی والا بود، اما دریفوس دیگر شخصیت مؤثر در برنامه های هرتزل مظهر فلاکت، بدبختی و سرخوردگی بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.